اعلام آمادگی قشرهای مختلف مردم برای شرکت در دور دوم انتخابات مجلس. انتخابات فردا برای تعیین 45 کرسی باقی مانده از 290 کرسی مجلس در 22 حوزه انتخابیه برگزار می شود.
واگذاری بیش از 7000 مسکن و زمین به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن همزمان با سفر رئیس جمهور به قم. طرح پوشش سراسری شبکه فیبر نوری این استان هم به بهره برداری رسید.
گلارایی ذریح حضرت معصومه سلام الله علیها در آستانه اول ذی‌قعده. جشن‌های روز دختر در سراسر کشور آغاز شد.
روزهای پایان هفته شلوغ نمایشگاه کتاب. معاون اول رئیس جمهور در دومین روز نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از این نمایشگاه بازدید و با حاضران و غرفه‌داران گفتگو کرد.
و ادامه تحصن دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی. در دانشگاه جورج واشنگتن تجمع دانشجویان به درگیری با پلیس منجر شد و پلیس از اسپری فلفل استفاده کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میلاد مبارک حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و روز دختر را تبریک و تهنیت عرض می کنم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 21 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
11 ساعت دیگر دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برای تعیین 45 کرسی باقی مانده از 290 کرسی مجلس در 22 حوزه انتخابی آغاز می شود. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، نامزدهای انتخابات از طریق سامانه داوطلب و مردم هم از طریق سامانه مردم ناظر می توانند تخلف یا شکایت خود را به شورای نگهبان منعکس کنند. سخنگوی ستاد انتخابات کشور هم به مردم توصیه کرده در ساعات اولیه فرایند رأی‌گیری به شعب مراجعه کنند و این کار را به ساعات پایانی موکول نکنند.
آخرین رقابت‌ها بر سر کرسی‌های بهارستان 8 صبح فردا در 22 حوزه انتخابیه آغاز می‌شود. آقای اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور:
متولدین 21/2/85 به قبل هستن که میتوانن رأی بدن. ما بقیه افراد هم کسانی که رأی دادن تو مرحله اول میتوانن رأی بدن در همون حوزه انتخابیه که رأی دادن، یا اصلا کلن رأی ندادن در هیچ یک از حوزه انتخابیه. این دسته از افراد هم میتونن در یکی از این 22 حوزه انتخابیه رأی بدن.
رای دهندگان باید حتماً یکی از 5 مدرک هویتی، یعنی شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه، کارت پایان خدمت و یا گذرنامه را برای احراز هویت در زمان رای‌دهی همراه داشته باشند. 40,000 ناظر هم از سوی شورای نگهبان بر اجرای مرحله دوم انتخابات مجلس 12 نظارت دارند. آقای طهان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان:
7,000 نفر رو هم ما ثبت نام داشتیم از نماینده های به قول معروف کاندیداها و داوطلبان که بتونن در کنار عوامل اجرایی و نظارتی بر این فرایند نظارت خودشون رو داشته باشن. از وقت خدمتون عرض بکنم چه در حوزه‌ای که انتخابات به صورت دستی هست، چه در حوزه هایی که به صورت تمام الکترونیک هست، تمهیدات لازم فراهم آمده، آموزش های لازم داده شده و انشالله همه چیز برای حضور پرشور مردم برای تعیین تکلیف 45 کرسی باقی مانده فراهم هست.
اعتبارنامه 245 منتخب مجلس از سوی وزارت کشور به مجلس فرستاده شده. اعتبارنامه 45 منتخب دیگر هم که فردا با رأی مردم مشخص خواهند شد تا قبل از افتتاح مجلس جدید به بهارستان خواهد رسید. ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی فردا در 15 استان برگزار می شود. هموطنان من با شناخت و آگاهی از نامزدهای این مرحله از انتخابات آماده حضوری دوباره در این عرصه سیاسی و اجتماعی هستند.
انشالله قطعا دومین دورم حتما شرکت میکنیم، انشالله بتونیم فرد اصلا انتخاب کنیم.
خیلی تاثیرگذار حضور ما پای صندوق های رای،
هم خودمون هم اطرافیانمون
دعوت کنیم به انتخابات بیان پای صندوق های رای.
بنده شخص خودم میام پای صندوقات رای برای رای دادن.
اگه ما انتخاب نکنیم دیگران برای ما انتخاب میکنن، پس بهتره که خودمون انتخاب کنیم.
همه مردم بصیرت دارن، با بصیرت در انتخابات شرکت خواهند کرد و فکر میکنم انشاءالله افراد صالح و اصلح رو و مؤمن و انقلابی و متخصص و متعهد رو انشاءالله انتخاب خواهند کرد.
برای مردم کار کنه، به فکر خودش نباشه.
مردم الان در این دوره باید دنبال کاندیداهاشن که اهل مبارزه با رانت با مافیا باشه، از دل مردم باشه و همیشه دغدغه اون مشکلات مردم باشه.
انتظار داریم قانون خوب تصویب کنم و به فکر مردم باشم.
کشاورزم انشالله در روز جمعه در انتخابات شرکت میکنم.
از مردم خواهشمند در روز جمعه پای صندوق باشن.
هر رای دادن ما تو انتخابات یه خاری تو چشم دشمنا.
اولین پاکت رو به تصادف انتخاب میکنیم،
از طریق تلویزیون و تبلیغات تلویزیونی نامزد انتخابیمون انتخاب کردیم.
سعی کردیم اکثر مناظره ها رو ببینیم. این مناظره ها در شناخت بهتر نامزدهای انتخاباتی و انتخاب اصلح قطعا به مردم ما کمک خواهد کرد.
یکی دو جلسه رو هم تو تلویزیون دیدم، یه مقدارش هم تو رادیو گوش کردم.
خیلی عالیه در شناخت مردم از کاندیداها، برنامه هاشون کار بسیار خوبیه.
مجلس 11 هم به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. مجلسی که از 7 خرداد جای خود را به مجلس خواهد داد که در دور نخست انتخابات با رأی مردم تکلیف 245 کرسی آن مشخص شد و در انتخابات فردا نیز تکلیف 45 کرسی دیگر آن مشخص خواهد شد.
جلسه بعدی ما ساعت 7:45 دقیقه صبح روز یک شنبه
2 خرداد پایان دوره 11 مجلس شورای اسلامی.
پایان جلسه رو اعلام می‌کنم.
دوره ای که از 7 خرداد سال 1399 آغاز شد و طی آن طرح‌ها و لوایح مهمی به تصویب رسید.
تصویب شد.
مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری ها و مظهر اراده ملی است.
در همین اصل 85 که میگه سمت نمایندگی قائم به شخص است، درسته.
تعداد کرسی های مجلس شورای اسلامی همکنون 290 کرسی است. مجلس شورای اسلامی وظیفه رسیدگی به رأی اعتماد به وزرا و نیز سوال و استیضاح آنها دارد.
سوال نمایندگان محترم از وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی هست.
اصل 88 قانون اساسی رئیس جمهور و وزرا را موظف به حضور در صحنه علنی مجلس برای پاسخ به سوال نمایندگان کرده است.
تشکر میکنم از حضور یکایک اعضای محترم هیئت دولت، معاونین. اجازه میخوام همینجا دعوت کنم از ریاست محترم جمهور.
تلاش بوده که اون چه انجام میشود اجرای قانون باشه.
مصوبات مجلس حتما باید به تایید شورای نگهبان برسد و در موارد اختلاف نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. مجلس شورای اسلامی دارای 13 کمیسیون تخصصی و نیز تعدادی کمیسیون‌های ویژه است که هر کدام از آنها وظایف خاص بررسی طرح‌ها و لوایح و پیگیری سوال از وزرا و نیز گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند. به حال با انجام مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه 21 اردیبهشت ماه تکلیف 45 کرسی دیگر نمایندگی مشخص می شود و از روز 7 خرداد دوره دیگری از قانونگذاری کشور آغاز خواهد شد. تقویت بعد نظارتی مجلس برای اجرای قوانین، لزوم کنترل تورم، اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور از جمله نظام بانکی، بودجه‌ریزی و نظام مالیاتی و نیز پیگیری مصوبات مربوط به مسکن بخشی از موضوعاتی است که می تواند در نگاه مجلس 12 مد نظر قرار گیرد. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور در دیدار با مردم استان قم از آغاز فعالیت کارگاه تکمیل مونوریل شهر قم خبر داد و بر اهتمام دولت برای اتمام هرچه زودتر این طرح تأکید کرد. آقای رئیسی در دور دوم سفر به این استان گفت دولت رفع نیاز مسکن را وظیفه خود می داند. همان گونه که امروز 3700 واحد مسکونی و 3500 قطعه زمین تحویل متقاضیان شد و تأمین مسکن در استان باید به 71000 واحد برسد. رئیس جمهور همچنین با اشاره به توسعه مراکز ورزشی و تفریحی در استان از پیگیری‌های دولت برای رفع موانع و ساخت فرودگاه قم خبر داد. آقای رئیسی همچنین در خصوص توجه به ارزش‌های اسلامی به خصوص موضوع عفاف و حجاب تأکید کرد. در این زمینه حکم اسلام و شرع مقدس وجوب عفاف و حجاب است، بنابراین همه با هر سلیقه و گرایشی به عمل بر اساس حکم اسلام و قانون مداری موظف هستند. همزمان با سفر رئیس جمهور به استان قم، علاوه بر واگذاری بیش از 7000 مسکن و زمین به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، طرح پوشش سراسری شبکه فیبر نوری این استان هم به بهره برداری رسید. آقای رئیسی در این مراسم از پوشش 70% شهرهای کشور به فیبر نوری تا پایان سال خبر داد.
از طرح فیبر نوری در این استان اولین برنامه کاری آقای رئیسی بود.
یکی از نکاتی که من از ابتدا با آقای وزیر میگفتم مسئله ضرورت سرعت و شتاب در ارتباطات بود. ایشون وعده دادن که این کار به صورت علمی و فناورانه به سرعت انجام میگیره و الحمدلله این وعده داره عملیاتی میشه. حتی اون که گیم یه بازی سرگرمی رو داره انجام میده، اونم نباید ازش حالگیری بشه.
رئیس جمهور بازدیدی هم از پیام رسان‌ها و سکوهای داخلی داشت.
پروفایل کسب و کار اونم این تیپیه.
و پس از آن 7000 زمین و واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن توسط آقای رئیسی واگذار شد. فکر می‌کردید اصلا صابخونه بشید به این زودی؟
اصلا فکر نمی‌کردم.
چند مدت اخیر پیگیری خیلی شد و دوستشون نصیب ما شد.
کمال تشکر دارم ازشون.
ان شاءالله که همه میهنانم هر جایی که هستن همه صابخونه بشن.
رئیس جمهور همچنین از برنامه ریزی برای عملیاتی کردن طرح ایجاد 71000 واحد مسکن در استان قم سخن گفت و اینکه دولت نه تنها تلاش برای رفع این دغدغه داره، بلکه برای عملی شدن وعده های دولت قبل هم اقدام میکنه.
الان بخش قابل توجهی از این مسکن تحویل مردم شده، 140000 مسکن تحویل مردم شده و بقیه‌اش هم انشاءالله تحویل خواهد شد.
و در ادامه بازدیدی از طرح بزرگ مسکن در سایت 560 هکتاری.
فقط اینجا در این سایت 30000 واحد الان مسکن تعریف شده، یه عدد قابل توجهی.
100000 نفر ساکن خواهند شد. نگاه کردیم پیشرفت کار چگونه است. الحمدلله در هر نقطه نگاه کنیم داره کار انجام میشه. بانک ها هم از همینجا میخوام از همشون تسهیلات پرداخت بکنن، تسریع کنن.
حدودا یک هفته پیش مردم منطقه نیروگاه از رئیس جمهور دعوت کرده بودند که در جریان سفرش به این منطقه هم بیاد و امروز آقای رئیسی به شکل سرزده در مسجد حضرت علی اصغر علیه السلام حاضر شد و بدون واسطه با اونها گفتگو کرد. و طرح دو ابر پروژه برزمین مانده در استان قم در جلسه پیگیری های ویژه برای رفع موانع و تعیین تکلیف مونوریل و فرودگاه بین المللی این استان.
قم به فرودگاه نیاز داره. آقای رئیس جمهور امروز دستور دادن ظرف 45 روز ان شاء الله نهایتا تا 50 روز این تعیین تکلیف بشه. بیش از 5300 میلیارد تومان برای مصوبات عمرانی دور دوم سفر آقای رئیس جمهور استان قم در نظر گرفته شده که پروژه فرودگاه و مونوریل سوای از این مصوبات و اعتبارات از آقای رئیس جمهور دستور دادن که ان شاء الله تامین اعتبار بشه.
جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و همچنین دیدار و گفتگو با شماری از علما و مراجع تقلید هم از دیگر برنامه‌های آقای رئیس جمهور در سفر دو روزه‌شون به استان قم به شمار می‌رود. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، استان قم.
رئیس جمهور در دیدار با علما و طلاب در مدرسه فیضیه قم گفت یکی از اسنادی که من در ابتدای دولت امضا کردم لغو سند 20C در کشور بود. آقای رئیسی با تاکید بر اینکه ما خودمان سند تحول آموزش و پرورش داریم گفت کار ما مبتنی بر اسناد مصوب خودمان است. رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه کشور را میتوان علی‌رغم همه تهدیدها و تحریم‌ها اداره کرد گفت گزارش‌های جهانی حاکی از رشد اقتصادی، رشد تجارت و صادرات و کاهش تورم است. آقای رئیسی این را هم گفت که اصلاح ساختارهای فسادزا و برکناری افراد ناکارآمد مورد تاکید دولت است و بنای دولت بر حل مسئله و توجه بر قشر محروم جامعه است.
این کار کالابرگ یکی از اون جلوه هایی است که قیمت سفره مردم با قیمت ارز پیوند نخوره، ثابت باشه سفره مردم، و این کار موفقیت آمیز بود. 62 میلیون نفر از این امکان استفاده کردن.
خادمان عتبات مقدسه ذریح حضرت معصومه سلام الله علیها را گلارایی کردند. اول ماه ذی‌قعده سال روز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است و جشن‌های این روز از صبح امروز در حرم بانوی کرامت آغاز است. به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، جشن‌های روز دختر در سراسر کشور برگزار شد. اجرای سرود و مسابقات فرهنگی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از جمله برنامه‌های این رویداد فرهنگی دختران است.
دل ویرونه با تو آباده، یه دل غم دارم یه دل گوهر شاده.
رویداد ملی عطر و رایحه ایرانی همزمان با نخستین سالروز ثبت روز مسئول گل محمدی و گلاب در تقویم در کاشان برگزار شد. در این رویداد فرهنگی همچنین از کتاب جامعه گل محمدی در ایران و نخستین عطر ایرانی تولید شده بر پایه رایحه گل محمدی با نام سیالک با حضور جانشین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور رونمایی شد. رویداد ملی عطر و رایحه ایرانی با هدف توسعه اقتصادی دانش‌بنیان و همچنین پاسداشت آیین‌ها و سنت‌های فرهنگی هر سال برگزار می‌شود.
ساعت کاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران امشب و فردا شب تا ساعت 21 تمدید شد. کمیته اطلاع رسانی نمایشگاه اعلام کرد روزهای پایانی هفته روزهای شلوغ نمایشگاهی است و به همین علت ساعت کار نمایشگاه اضافه شد. نمایشگاه کتاب تهران همه روز از ساعت 10 صبح تا 29 اردیبهشت در مصلی امام خمینی برپاست. معاون اول رئیس جمهور در دومین روز نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در جریان بازدید از این نمایشگاه با حاضران و غرفه‌داران گفتگو کرد.
کتاب هم خرید شما؟
بله.
چه کتابی؟
3-4 تا کتاب گرفتم دیگه.
برای
بچه‌ها نگرفتم چون حرقه بچه‌ها رو نرفتم. غرفه ما خودمون رو رفتیم گرفت.
هدیه یکی.
بقیه رو قبول نکردیم. دادن ما قبول نکردیم. و الحمدلله سال به سال نمایشگاه با یک وضعیت تکامل یافته تری برگزار میشه، هم تعداد در حقیقت شرکت کنندگان هم تعداد بازدید کنندگان، در تألیفات خیلی خوبی، آثار خیلی خوبی هم در همه زمینه ها داره انجام میگیره. من همینجوری که داشتم نگاه میکردم انصافا این حرکت رو به جلو رو در همه بخش ها آدم میبینه.
آقای مخبر یکی از اساسی ترین مشکلات نشر را بحث کاغذ عنوان کرد و گفت هرچند در 2.5 سال گذشته بخش زیاد مشکلات کاغذ حل شده اما تمام نشده است. معاون اول رئیس جمهور از راه اندازی چند کارخانه جدید تولید کاغذ خبر داد و گفت تا زمانی که این کارخانه ها در مدار تولید قرار گیرند کمبود کاغذ با واردات رفع خواهد شد.
چهار روز متوالی بدون ورود اقلام حیاتی به رفح. برخلاف ادعای صهیونیست‌ها، مدیر برنامه جهانی غذا اعلام کرد تا یه دو روز گذشته هیچ کمکی از گذرگاه‌های مرزی در جنوب غزه وارد نشده و عملیات امدادی این نهاد بین‌المللی هم الان تعطیل است. منابع پزشکی غزه هم درباره به پایان رسیدن ذخایر دارویی و سوخت و مرگ تدریجی بیماران و مجروحان هشدار دادند. در همین حال رئیس دفتر رسانه‌های دولتی در نوار غزه اعلام کرد انجام نادرست کمک‌های هوایی تا اینجا به شهادت 21 نفر منجر شده است. جز این، وزارت بهداشت غزه از ادامه حملات و شهادت 60 نفر در 24 ساعت گذشته خبر داده است. منابع خبری گزارش کردند برخلاف ادعای ارتش اشغالگر درباره عملیات محدود در شرق رفح، نظامیان اشغالگر حملات متعددی به سایر بخش‌های این منطقه پرجمعیت انجام دادند. در سوی دیگر میدان، ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد 3 نظامیش در رفح زخمی شدند. انفجار ورودی یک تونل بمبگذاری شده در مسیر صهیونیستا در شرق رفح هم منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی دیگر از اشغالگران شد. علاوه بر این، گردانهای قدس با اعلام درگیری شدید در رفح از حمله خمپاره‌ای به یک مرکز فرماندهی و کنترل دشمن در خط پشتیبانی محور نتساریم در جنوب شهر غزه خبر دادند.
تحسن دانشجویان دانشگاه های امریکا در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی ادامه دارد. در دانشگاه جورج واشنگتن تجمع دانشجویان به درگیری با پلیس منجر شد. پلیس از اسپری فلفل برای متفرق کردن دانشجویان استفاده کرد. جمعی از استادان و معلمان امریکا با برگزاری تجمعی در برکلی با اعتراض به سانسور تاریخ فلسطین تاکید کردند در آموزش تاریخ فلسطین با محدودیت هایی روبرو هستند. این معلمان در تجمع خود تأکید کردند آن گونه که تبلیغ می شود یهودی ستیزی در مراکز آموزشی وجود ندارد. دولت امریکا به بهانه آنچه که یهودی ستیزی می خواند معترضان به جنایات رژیم صهیونیستی را در دانشگاه ها و خیابان ها دستگیر می کند. این در حالی است که برخی از این معترضان یهودی و حتی از خاخام های دین یهود هستند. از سوی دیگر شمار زیادی از دانشگاه های مهم امریکا مراسم فارغ التحصیلی را به علت فضای امنیتی دانشگاه لغو کردند. دانشگاه کالیفرنیای جنوبی یکی از نخستین دانشگاه‌های آمریکا بود که مراسم فارغ التحصیلی تحت شعاع اعتراضات قرار گرفت. این دانشگاه حدود یک ماه پیش یک دانشجوی مسلمان را که به عنوان سخنران مراسم تعیین شده بود به علت مواضعش درباره فلسطین کنار گذاشت. با این حال دانشجویان این دانشگاه از فضای امنیتی گلایه‌مندند. روزنامه لس آنجلس تایمز هم نوشت پلیس از فناوری تشخیص چهره برای شناسایی دانشجویان معترض استفاده می‌کند. این فناوری بعد از اعتراضات انتخاباتی 3 سال پیش در امریکا استفاده شد که به زندانی شدن 800 معترض انتخاباتی منجر شده است. پلیس امریکا بیش از 2600 دانشجوی حامی فلسطین را در 3 هفته اخیر بازداشت کرده است.
تظاهرات ضد صهیونیستی در دانشگاه‌های خارج از آمریکا با عقب نشینی 2 دانشگاه در اسپانیا و جمهوری ایرلند در مقابل دانشجویان وارد مرحله تازه‌ای شد. دانشگاه در پاسخ به مطالبات دانشجویان اعلام کردند روابط خود را با رژیم صهیونیستی قطع می‌کنند. همزمان اعتراضات دانشجویی در چند دانشگاه ایسلند، اسپانیا و ایتالیا هم ادامه یافت و دانشجویان با در دست داشتن پرچم فلسطین علیه صهیونیست‌ها شعار سر دادند. در دانشگاه اوترخت هلند دانشجویان توقف تجاوز به غزه را خواستار شدند. دانشگاه آمستردام هلند نیز صحنه برخورد خشونتبار پلیس با دانشجویان بود. همچنین شماری از صهیونیست‌ها به تجمع دانشجویان یورش بردند. پلیس تعدادی از دانشجویان مخالف جنایات رژیم صهیونیستی را بازداشت و تظاهرکنندگان را متفرق کرد. دانشگاه‌های برلین و هامبورگ آلمان نیز بار دیگر صحنه یورش نیروهای امنیتی برای سرکوب معترضان بود. در سوئیس دانشگاه‌های ژنو، زوریخ و لوزان در حمایت از فلسطین تحصن و تجمع کردند. دانشجویان دانشگاه آکسفورد انگلیس هم اعتراضات خود را به مرکز شهر آکسفورد کشاندند. دانشگاه بوگور اندونزی نیز به جنبش جهانی حمایت از فلسطین پیوست.
پایگاه هوایی نوآتیم رژیم صهیونیستی هدف حمله پهپادی مقاومت عراق قرار گرفت. مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد صبح امروز با چند پهپاد مسلح پایگاه نوآتیم در بئر الصبر را هدف قرار داده است. پایگاه نوآتیم مهمترین پایگاه نیروی هوایی رژیم صهیونیستی و مقر هواپیماهای جنگی از جمله هواپیماهای F-35 است. مقاومت اسلامی عراق تأکید کرده با توجه به جنایات صهیونیست‌ها در غزه حملات مقاومت به اهداف حیاتی رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت.
پیکر مرحوم حاج محسن شیخ شعبانی، پدر شهیدان شیخ شعبانی، تشییع و در بهشت زهرا خاکسپاری شد. شهیدان حسن، حسین و مهدی شیخ شعبانی به ترتیب در 22، 16 و 18 سالگی در مناطق عملیاتی حاج عمران، خرمشهر و شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. حاج محسن شیخ شعبانی دیروز در 83 سالگی دعوت حق را لبیک گفت. رئیس جمهور در پیامی درگذشت حاج محسن شیخ شعبانی، پدر شهیدان والا مقام حسین، حسن و مهدی شیخ شعبانی را به خانواده گرامی آن مرحوم تسلیت گفت.
پلیس پاکستان اعلام کرد در حمله تروریستی بامداد امروز به شهر بندری گوادر در ایالت بلوچستان 7 کارگر کشته شدند. در این حمله یک نفر هم زخمی شد و تروریست‌ها از محل حمله گریختند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله تروریستی را بر عهده نگرفته است.
همزمان با دید جنگ در اوکراین، روسیه با برگزاری رژه سالانه به مناسبت پیروزی اتحاد جماهیر شوروی سابق در جنگ جهانی دوم، بخشی از قدرت نظامی خود را به نمایش گذاشت. رئیس جمهور روسیه در این مراسم ضمن انتقاد از تلاش دنیای غرب برای دامن زدن به درگیری‌های منطقه‌ای و تحریف حقایق جنگ جهانی دوم گفت: غربی‌ها به ریاکاری و نفاق عادت کرده‌اند.
زاپادیادو. هورا!
میدان سرخ مسکو همزمان با نهم ماه می موسوم به روز پیروزی صحنه قدرتنمایی نظامی روسیه بود. رژه امسال با شلیک 79 گلوله توپ به مناسبت 79مین سالگرد پیروزی اتحاد جماهیر شوروی در جنگ جهانی دوم آغاز شد و رؤسای جمهور بلاروس، تاجیکستان، ازبکستان، کوبا، قزاقستان، لاوس، ترکمنستان، گینه بیساو و قرقیزستان نظارگر رژه یگانهای پیاده نظام، زرهی، موشکی و هوافضا بودند. رئیس جمهور روسیه در این مراسم با انتقاد از تلاش دنیای غرب برای دامن زدن به درگیری‌های منطقه‌ای به طور تلویحی برای ناتو خط و نشان کشید. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه:
روسیه برای جلوگیری از یک جنگ جهانی دیگر هر کاری خواهد کرد، اما در این حال اجازه نمی‌دهد که تهدید شود. نیروهای راهبردی ما همیشه در آماده باش هستند. آنچه اکنون در چارچوب عملیات ویژه نظامی در اوکراین جریان دارد، بهترین گواه بر این است که نیروهای مسلح روسیه دنبال روی نیاکان خود در جنگ بزرگ میهنی هستند.
کهنه سربازان روسی هم برای واشنگتن و پایتخت‌های غربی پیام‌هایی داشتند. نیکولای والریف، کهنه سرباز روس:
آمریکا و اروپا به خوبی می‌دانند که ما ملت متحدی هستیم. اگر تهدید شویم تا آخرین قطره خون دفاع می‌کنیم. بهتر از اراده ما را آزمایش نکنند.
ایگور کاساتکین، ژنرال بازنشسته ارتش روسیه:
آمریکا و ناتو به دنبال طولانی کردن جنگ هستند، چون منافع اونا در ادامه بی‌ثباتی و ناامنیه.
نمایش انواعی از موشک‌های کوتاه برد، میان برد و قاره پیما از جمله موشک قاره پیمای یارس در واقع پیش درآمدیه برای برگزاری رزمایش هسته‌ای تاکتیکی روسیه که مسکو اعلام کرده در واکنش به اقدامات خصمانه آمریکا و ناتو آن را برگزار خواهد کرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، میدان سرخ مسکو.
شرکت داروسازی آسترازنکا واکسن‌های کرونا خود را از بازار جمع‌آوری می‌کند. این شرکت علت جمع‌آوری واکسن‌ها را کاهش تقاضا اعلام کرده، اما پیشتر به لخت شدن خون در بدن و خون ریزی مغزی شماری از مصرف کنندگان واکسن اعتراف کرده. در ماه‌های نخست پس از عرضه واکسن آسترازنکا، برخی دانشمندان این عارضه را شناسایی و توصیه کرده بودند به افراد کمتر از 40 سال واکسن جایگزین پیشنهاد شود. با این حال از عرضه این واکسن جلوگیری نشد. بنابر اعلام آژانس تنظیم مقررات داروها در انگلیس، دست کم 400 نفر در این کشور پس از دریافت واکسن آسترازنکا دچار لخته خون در مغز شدند و 81 نفرشان جان باختند. هنوز آمار دقیقی از قربانیان این واکسن در دیگر کشورها منتشر نشده.
مراسم وداع با حسین تبریزی، خبرنگار با سابقه رسانه ملی، در بهشت زهرا برگزار شد. آن مرحوم دیروز در 58 سالگی بعد از طی یک دوره بیماری سخت دار فانی را وداع گفت.
پیکر حسین تبریزی، خبرنگار و تهیه کننده با سابقه رسانه ملی، امروز با حضور خانواده و جمعی از همکاران در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا تشییع و به خاک سپرده شد.
زمانی هم که یک سال و نیم بود دیالیز می شد، هر وقت دیالیز می آمد می گفت منو ببر، و
منو ببره اداره، چون من باید حتما اونجا باشم.
مرحوم تبریزی خاطرات خوبی از خود برای همکارانش به جای گذاشت. پیشبهار خبرنگار صدا و سیما.
یه خاص ایشون این بود که همیشه مطالبه خواسته های مردم بودن، از مسئولی میپرسیدن و اونو در یک قالب خیلی خوب از طریق رادیو